Destan Alço Eser ve Nevruz Baharan Almedi Emruz Nevruz, Nevruz, Nevruz
Parnian به نام آن که هم یاد است و هم یادگار، آمد نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده باد. فرارسیدن بهاران شکوهمند، رستاخیز طبیعت و تجلی مواهب الهی را به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو تبریک و شادباش عرض می کنم. سال نو مبارک. با برنامه دیگری از پرنیان با موضوع دیپلماسی فرهنگی نوروز در محضرتان خواهیم بود. نوروز به عنوان یک میراث ماندگار بین المللی و دارا بودن ظرفیت‌های کم نظیر برای ایجاد پیوند میان کشورهای حوزه تمدنی آن و تقویت ارتباطات مردمی می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای دیپلماسی رسمی کشور باشد. یکی از عرصه‌های جدی دیپلماسی نوین تمرکز و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی در اون هست. در واقع در این نوع از دیپلماسی فرهنگ به عنوان ابزاری مهم در خدمت منافع ملی و سیاست خارجی کشورها قرار می‌گیرد. ناگفته پیداست کشوری با سابقه فرهنگی و تمدنی ایران از ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در این زمینه برخوردار و یکی از ظرفیت‌های دیپلماتیک حوزه فرهنگی نوروز هست. در استودیو در خدمت دو نفر از عزیزان هستیم، جناب آقای دکتر حسین وحیدی، نویسنده و صاحب نظر در حوزه فرهنگ ایران. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر وحیدی. و جناب آقای دکتر شبان میرشکرایی، مؤسس دبیرخانه نوروز و پژوهشگر حوزه فرهنگ مردم. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر میرشکرایی عزیز.
من هم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض
میکنم. تشکر میکنم از حضور دو بزرگوار در استودیو و شروع میکنیم با صحبت‌های جناب آقای دکتر وحیدی در خصوص نوروز و فرهنگ و سنت‌های نوروز در حوزه تمدنی ایران و اینکه ما چطور میتونیم ازش استفاده مفید رو ببریم.
بله،
بفرمایید جناب آقای دکتر.
عرض کنم که در سرآغاز بگویم که جشن نوروز ما ایرانیان نه تنها یکی از ارزشمندترین، گرانبارترین و زیباترین جشن‌های ایران است، بلکه از ارزشمندترین، گرانبارترین و زیباترین جشن های جهان واقعا.
بله،
این جشن نوروز ما در سرآغاز بهار آغاز می شود با برنامه بسیار زیبایی در سراسر کشور.
سخن شما رو در همینجا نگه می داریم، در خدمت جناب آقای میرشکرایی عزیز هستیم. جناب آقای میرشکرایی، در خدمتتون هستیم در خصوص این که این سنت ها رو چگونه میشه به بهترین شکل به کار برد و به بهترین شکل از ظرفیتشون استفاده کرد.
عرض به حضور شما که چیزی که خیلی مهمه اینه که ما این داشته همون اول بشناسیم.
بله،
یعنی آداب و رسوممون رو، کاربردش رو اول بشناسیم، بعد اون وقت همینقدر که بشناسیمش به صورت خودکار از اون استفاده میکنیم.
بله،
اثرش پخش میشه توی جامعه. اینطور به شما عرض بکنم، به طور مثال تو برنامه گذشتمون آقای دکتر کریمیان در مورد میر نوروزی صحبت کردن. خب میر نوروزی رو شاید ما به عنوان یک رسم میبینیمش که اجرا میشه، ولی کارکرد اجتماعیش چیه؟ کارکرد اجتماعی این رسم اینه که اون کسی که در مسند قدرت هست، دولت مرد هست، اون در واقع میاد کنار مردم میشینه، یکی از مردم میره نقش این میره نوروزی رو بر عهده میگیره، یعنی اون سلطان میشه. واقعا این رسم اینطوریه.
بله،
توی اون دوره پنج روزی که ایشون اون آدم میره نوروزی میشه، هر حکمی که بکنه جاریه. بله. یعنی حتی اون دولت مرد موظف گوش بکنه به تمام شکایاتی که مردم دارن، اون رسیدگی میکنه. حالا فارغ از این که این رسم در گذشته حالا فراز و نشیب پای داشته،
بله، خب شرایطش متفاوت بله.
شرایطش متفاوت بوده، اما بله. ما میتونیم در امروزمون از این موضوع درس بگیریم.
بله.
چجوری؟ یعنی یک فرصتی رو مثلا در نوروز فراهم بکنیم که مردم مشکلاتشون رو عیان بگن.
بله.
و اون مشکلات بررسی بشه و کسی مسئول حلش بشه. ما تا زمانی که این مفهوم رو متوجه نشیم، اون وقت نمیتونیم ازش استفاده بکنیم.
آقای دکتر، من فکر میکنم میشه این رو اصلا از خانواده شروع کرد.
بله.
و این رو به بچه‌ها آموزش داد. بله. که
من میتونم... تمام صحبتم اصولا بله. چون راجع به آگاهیه عرض میکنم که این داشته های فرهنگیمون اگر درست به نسل بعد انتقال پیدا بکنه، از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، از طریق شبکه های مجازی که امروز خیلی ازش استفاده میکنن. بله،
البته خب ارتباط ها متاسفانه خیلی کم شده در سطح خانواده و بیشتر بچه ها و بزرگترها هم همینطور بیشتر در شبکه های مجازی هستن و خب از اون ظرفیت هم استفاده کردن. بسیار با ارزش
تهدیدمونه، یعنی به عقیده من دور شدن بچه ها از خانواده ها یا حتی اعضای خانواده از هم دیگه، گسستن این ارتباط بین
بله.
در واقع پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با نوه هاشون،
برخلاف اون که اصلا پیام نوروز این ایجاد علاقه و وابستگی بله. و پیوستگی بیشتر بین فامیل و اعضای خانواده ها هست.
بله، و ما الان میبینیم که نوروز که میشه همه یکی یه دونه بلیط دستشونه دارن میرن یه جایی.
بله.
و خیلی از خانواده ها دیگه دور هم نیستن، ولی از همین موضوع میتونیم ما استفاده بکنیم، یعنی همین تهدید رو تبدیلش بکنیم به فرصت. اگر دارن جایی میرن، تو اون نقطه‌ای که میرن فقط تفریحات عمومی و جاری بقیه سال رو نداشته باشن.
بله.
یک سری اطلاعاتی در ارتباط با نوروز بهشون برسه و بعد اون وقت این اتفاق وقتی بیفته یاد میگیرن سال بعد کنار
بمونن.
بمونن کنار بزرگترهاشون.
آقای دکتر، همونطور که میدونید کشورهای آسیای میانه که در شوروی سابق بودن، خیلی هاشون الان جزو همین 12 کشوری هستن که در حوزه تمدنی نوروزن. اونها در زمانی که در اتحاد جماهیر شوروی بودن، نوروز به عنوان یک عید مذهبی براشون ممنوع بود جشن گرفتن نوروز.
ولی میبینیم
که نه، میگم اونها بهشون گفته بودن که این نوعی عید مذهبی و حق برگزاریش رو ندارن چون کشور کمونیستی بود. ولی اینکه اونها چطور الان دارن خیلی خوب و پررنگ دارن نوروز رو برگزار میکنن، من فکر میکنم تجربیاتشون خوب باشه. الان آذربایجان خیلی عالی داره نوروز رو، بزرگداشتش رو داره و داره براش گردشگر حتی جذب میکنه، حتی داره جهانی میشه براش جشنهای نوروز، یا همون کشورهای دیگه، حالا مثلا کشوری مثل افغانستان که باز هم فارسی زبان هستن، یا تاجیکستان داشتن این رو، حالا هرچند افغانستان در زمان طالبان خب خیلی کمرنگ شد و پنهانی شد، منتها از تجربیات اونها هم فکر میکنم ما میتونیم استفاده کنیم. نظرتون چی هست در این خصوص؟
یه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد.
بله.
این کشورهایی که ازشون نام بردین، کشورهای در واقع استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق،
بله،
اینها در واقع حوزه فرهنگی ایران هستن و
بله.
چشمشون به دست ماست.
درست.
یعنی اگر همکاری دارن انجام میدن، این کارهاشون در واقع بعد از اینکه این فشار از روشون برداشته شد، ما رو به عنوان یک کشور دوست، همسایه، همریشه شناختن و ارتباطاتشون بله ارتباطاتشون رو برقرار کردن. در
بله.
اولین همایش منطقه نوروز که سال 1377
بله.
در تخت جمشید برگزار شد، اینها آمدن، حضور پیدا کردن و شروع کردن به برقراری ارتباط. بنابراین میخوام بگم که این ما نیستیم که باید چیزی رو در این مورد از اونها ببینیم، اما در مورد رسمشون، اما چیزی که ما باید بهش بپردازیم این هست که قدر داشته هامون رو بدونیم.
بله.
یعنی اینها رو باز هم عرض میکنم برای چندمین بار، نه در این برنامه، در هر برنامه که راجع به این موضوع صحبت کرده بارها این موضوع رو میگم، ما باید آگاهی افزایی کنیم تو حوزه نوروز.
بله.
یعنی داشته های فرهنگیمون رو یه چراغ روش روشن کنیم که نسل جدید ببینه.
همون اون روشه رو باید پیدا کنیم، روش آگاهی افزایی رو چگونه ما پیدا کنیم که اثرگذارتر باشه و فراگیرتر باشه.
ببینید، روش این آگاهی افزایی از طریق فیلم هست، از طریق تهیه برنامه‌های صوتی هست، حالا چه در قالب رادیو چه در قالب فایل‌های صوتی که دست به دست میشه توی
بله.
مردم، و این فایل‌ها رو موظف هستن سازمان‌های مردم نهاد بیشتر، چون دولت و این 1001 داستان داره و ممکنه اون بخشی که میخواد این کار رو انجام بده عملا امکانش رو پیدا نکنه.
درست.
اما با توجه به سو و سمتی که الان وجود داره نسبت به بخش‌های خصوصی، نسبت به سازمان‌های مردم نهاد، چه در داخل کشور چه در خارج
کشور.
یعنی یونسکو هم کشوری رو موفق میشناسه در زمینه اطلاع رسانی
و
سازمان‌های مردم نهادشون کار میکنن. و وظیفه اونهاست و وظیفه پژوهشگرهای فرهنگی که اطلاعات در این زمینه تولید کنن.
درست.
و به دست اونها برسونن. و خب البته واقعا بگم هیچ کدوم از این کارها انجام شدنش بدون سرمایه گذاری و بدون بودجه بندی کشوری که بتونه کمک حال اینها باشه امکان پذیر نمیشه.
بله. اجازه بدید از نظرات جناب آقای دکتر حسین وحیدی هم استفاده کنیم. جناب آقای دکتر، شما به عنوان صاحب نظر در حوزه فرهنگ ایران، شیوه هایی که آقای دکتر فرمودند برای آگاهی بخشی در خصوص سنن و این سنت دیرین ما که بسیار قدیمی و دوست داشتنی و به قول خود شما که فرمودید بزرگترین و زیباترین بزرگ داشته بهار هست، رو چطور ما از چه شیوه هایی برای آگاهی بخشی استفاده کنیم برای زنده نگه داشتن و پررنگ تر کردن این فرهنگ؟
بله، عرض کنم من یک نمونه خدمتان عرض کنم.
بله.
که فرهنگ ما اولا چه هست. یکی از گرانبارترین فرهنگ های جهان فرهنگ ما ایرانیان است. یک
بله.
نمونه، در 3700 سال پیش زردوش به زبان اوستایی این گاتها رو به صورت شعر سروده.
بله.
که یکی از ارزشمندترین پدیده ها در فرهنگ جهانه، که من این از متن اوستایی به فارسی ترجمه کردم. من یک نمونه شو بخونم.
بله.
ببینید در یک به نمونه چه گفته. اولا اوستایی زیبا، احیا یاسا نمنگ ها استان زست و رفز رهیا، زیبا واقعا. اما برگردانش بند یکم، اینک ای مزدای پاک مینوی نیکی افزا، در آغاز بعد از سایه برافراشته و خواهان شادمانی به تو نماز می آورم. باشد که با همه کردارهای پاک و راد، که با خرد و اندشه نیک انجام می رد، روان آفرینش را خوشنود سازیم.
بسیار زیبا.
ببین 3700 سال این مرد بزرگوار روان آفرینش.
درسته. آقای دکتر، ما چطور بچه هامون رو، نسل بعدیمون رو با این فرهنگ مأنوس کنیم و مانع بشیم از اینکه فرهنگ های بیگانه بیاد جایگزین این فرهنگمون بشه؟
بسیار بسیار مطلب ارزشمندی فرمودی.
خواهش میکنم.
متاسفانه امروز جهان یک جهانی شده است، عرض کنم که تابع این برنامه های که میدونیم
رسانه های
رسانه.
بله.
الان در کشور ما واقعا این رسانه ها چه تأثیر میکنن در دل و جان بخت و جوان های
در
ما.
همه دنیا همینطوره آقای دکتر.
همینطور.
منتها ما این فرهنگ غنی رو داریم، چگونه این رو منتقل
بله.
کنیم؟
عرض کنم که یک نمونه شما خدمتان عرض بکنم.
در خدمتون است.
ما باید این فرهنگ دیرین خودمون رو بشناسیم.
بله بسیار.
الان واقعا ما میبینیم مثلا حافظ، چه حافظی شده امروز در کشور ما.
خب این خیلی خوبه. آقای دکتر، شما پژوهش کردید در حوزه فرهنگی ما. سنت های نوروز آیا خیلی دستخوش تغییرات شدن طی زمان یا اینکه به همون شکل سینه به سینه منتقل شدن؟
بله، خوشبختانه با تمام تحولاتی که در جهان اتفاق افتاده و به خصوص در ایران،
بله،
فرهنگ ما اون ساختار از کنه که بنیادی خودش رو حفظ کرده.
بله.
الان ملازم بفرمایید چه کشورهایی زبان خودشون از دست دادن.
بله.
ولی این زبان زیبای پارسی ما چگونه روز به روز هم ارزشش بیشتر می شود.
بله.
و خوشبختانه امروز نسل به خصوص نسل جوان گرایش پیدا کرده به این فرهنگ ایران، و همین که در این 170 76 صفحه این کتاب یک واژه بیگانه توش نیست و به فرهنگ ایران شده. این میبینیم چه
ممنون اسم. آقای دکتر از صحبت‌های امیدبخشتون، چون نگرانی ما از این بود که نسل جوان ما داره دور میشه و آقای دکتر سخنرانشون بسیار امیدبخش بود. ممنونم از عزیزانی که حاضر هستن در استودیو، جناب آقای دکتر حسین وحیدی، نویسنده و صاحب نظر در حوزه فرهنگ ایران و استاد سابق دانشکده اقتصاد، و جناب آقای دکتر شبان میرشکرایی، مؤسس دبیرخانه نوروز، فعال فرهنگی و پژوهشگر حوزه فرهنگ مردم. خیلی تشکر میکنم از حضور شما عزیزان در این برنامه و خداحافظی میکنم از شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند. در خدمت شما خوبان هستیم از تهران، رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه های رادیو گفتگو مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. با شما خواهیم بود در ادامه برنامه ها، در بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا با ما همراه باشید.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
حدیث عشق نشانها دارد، بهارمان را مزین می‌کنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب، 14 نشان.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرم، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفی است، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز می خواهد، دخترها بابایی اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
ز نور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، تویی تویی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903-913-4744 ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی‌آر قرار دارد در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
ز نور لاله روشنی همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به هر خجست گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشانها دارد. بهارمان را مزین می کنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، امروز 13 فروردین ماه رو پشت سر گذاشتیم. امیدوار هستیم لحظات بسیار خوبی داشته باشید و انشاءالله که به توصیه های بهداشتی هم توجه کردید و امروز رو در خونه موندید. بهار فصل طرب بلبلان، رقص ساقه ها و نجوای نسیم در گوش جوانه هاست. بهار با همه طراوتش مدیون یک گل و اون هم گل زیبای نرگس. لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود تا ساعت 6 صبح فردا. امیدوار هستیم شنونده برنامه‌های خودتون باشید. و اما اولین برنامه تقدیم به شما میشه تا دقایقی دیگه. ساعت 22 برنامه صوفیا تقدیم به شما خواهد شد. علم دینی یا دین علمی، علم و دین و ضرورت‌های گفتگوی میان آنها. در ساعت 24 از پخش رادیو گفتگو میتونید شنونده برنامه چکاوک باشید، پخش موسیقی سنتی و شعرخوانی. اما در ساعت 30 دقیقه بامداد شنونده برنامه حیات خلوت باشید. از پخش رادیو گفتگو مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. و اما ساعت 1 بامداد برنامه حجره تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. کرونا و خرید اینترنتی، از زیرساخت ها تا امنیت. میان برنامه گفتم گفت در ساعت 2:55 بامداد تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. حق و ناس از منظر روانشناسی. و اما برنامه ضرب سکه از رادیو گفتگو در ساعت 3 بامداد تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه. اولویت‌های اقتصادی خانواده در سال 1400 خورشیدی. در ساعت 4 بامداد برنامه تاریخ معاصر تقدیم به شما میشه. دیدگاه های میرزا یوسف خان مستشار دوله در مورد مفاهیمی مانند اصل حاکمیت مردم. برنامه روشنا در ساعت 4:30 تقدیم به شما میشه. تفسیر آیات 84 تا 86 از سوره مبارکی کهف. در ساعت 5 بامداد با پخش ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح فردا به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان 5:22 بامداد خواهد بود. خب عزیزان شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما شنوندگان گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید و دنبال کنید. و اما عزیزان شنونده، هم تو که خدمتون رو عرض کردم، اولین برنامه، برنامه صوفیا تقدیم به شما میشه. علم دینی یا دین علمی، علم و دین و ضرورت‌های گفتگوی میان آنها.
صوفیا. شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند. متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که